أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش دوم از 13 جلسه زندگی با امام زمان علیه الصلوات و السلام، در این بحث بودیم که فرمایش مرحوم صاحب مکیال به عنوان این که انشاءالله خدا به ما توفیق پذیرش و خضوع و تسلیم در برابر روایات و اون روایتی که مد نظر ایشون است رو عنایت کند، گفتیم بعضی از روایات هست که برای عموم مردم وقتی شما بیان میکنی کاملا روشنه، هیچ پیچیدگی نداره، ولی اتفاقا برای بعضی از خواص که طرح میکنی انگار تازه اونجا احساس میکنن باید راجع به دین خدا نظر بدن، سخن بگن، باید بالا پایین کنن، باید بپذیرن یا نپذیرن. بودیم این تسلیم در برابر روایات نیست. از نمونه روایاتی که عده‌ای اون رو منتسب به قلوب یا بزرگداشت مقام اهل بیت از آنچه که هستن میکنند و یا رد میکنند و نمیپذیرند، عرض کردیم روایات توسل انبیاء گذشته به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و آزمون شدن اونها به ولایت اهل بیت است. آدمای قرآنی یه خورده حالا مثلا کوچه‌وار به تنشون بخونه و مثلا خیلی آزاد نباشه، اینا به راحتی در مقابل روایات فضائل اهل بیت خاضع نمیشود. حالا این میشود ما رو بیماری قلبشون باشه، میتونه ما رو کثرت گناهانشون باشه و میشود به خاطر تربیت غلطشون باشه. تربیت غلط مثل چی؟ مثل اینکه این فرد در رشته علوم قرآن، در رشته حدیث، در رشته فقه کار کرده، ولی آنچه خوانده مبانی مکتب خلفاست، آنچه خوانده مبانی مکتب اهل بیت و تشیع نیست، به خاطر همین در مقابلش خاضع نمیشود. به یه تعبیر ما گاهی اوقات میگیم کسانی که عوامند راحتتر مباحث مربوط به اهل بیت را میپذیرند تا اونایی که یه خورده درس خوندن و بالاخره به زبان امروزه یه خورده دانشگاه دیدن یا دو تا دونه شهرهای دور و بر استانبول هم مثلا قدم زدن. همچنین در پذیرش روایت اهل بیت خضوع نمی‌کنه. یکی از چیزهایی که باعث میشه ماها تسلیم درمون افزایش پیدا بکنه این است که وقتی روایتی برامون گفته میشه و بر قلب ما مینشیند، ما خدا رو شکر کنیم. این شکر خدا و حمد خدا برای این که خدایا یه قلبی به من دادی که من از روی حسد، از روی تربیت و دانش غلط، از روی کثرت معصیت نیست که نتونم بپذیرم این روایاتو، من میپذیرم، من خضوع میکنم در برابر حجت خدا، بالاتر از اینم مقام براش تعریف بکنی من میپذیرم، چون همش از سوی توه، برای اهل بیت من غیر، برای خدا من ذاته. برای اهل بیت یک کسی وجود دارد که این کرامات را بر اونها عنایت میکنن، ولی برای خدا اینا ذات خدای متعال واجد همه این کمالات و کرامات و برتری ها هست. در ذیل این تا اینجا به 3 روایت اشاره کردیم. 2 روایت در توسل حضرت آدم علی نبی جنا و آله و علیه السلام به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و نام 5 تن. یکیش در المراجعات، دومی در در المنصور جلد 1 صفحه 60 بهار 1176. 2 روایت اونجا خوندم. بحث دوم توسل حضرت ابراهیم علی نبی جنا و آله و علیه السلام به وجود مقدس اهل بیت است که به حضرت مراجعه کرد، گفت آقا این کلماتی که حضرت ابراهیم به اونها مبتلا شده، آزمون شده، او کلمات چی؟ حضرت فهمودن همون کلماتی که آدم به واسطه اونا توبهش قبول شد. بعد به حضرت گفت آقا در ادامه آیه داره که و اتمهن، این اتمام به چه معناست؟ حضرت فرمودن این اتمام به آن است که اتمهن الى المهدی اثنا عشر اماما تسعه من ولد الحسین علیهم السلام. این اشاره است به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. شاید کسانی اگر فایل های صوتی دیگری از حقیر شنیده باشند، این پیشنهاد رو من گاهی تو جلسات عرض کردم که یه قرآن شخصی داشته باشید، تو قرآن شخصیتون گاهی این تیب روایات رو علامت بزنید، یا یه کاغذی بچسبونید این قرآنتون قرآن مهدوی باشه، قرآن علوی باشه، قرآن فاطمی باشه، قرآن سقلینی باشه. همینجوری که دارید قرآن را میخوانید به این آیه که میخونید متذکر مقام صاحب الزمان بشید. این قرآن قرآن خوبی میشه براتون اگه به تدریج شروع کنید. حالا شما 23 سالتونه شروع کردین، تا 50 سالگی این قرآن یه قرآن خیلی حسابی نابی میشود، یه قرآنی که اگه به درد کسی هم نمیخواد از همون چیزایی که میتونم به خودتونم دفع کنم. ابن نداره در عالم برزخ به اهل بیت علیهم السلام میگه آی قرآن من اینجوری بوده دیگه، بقیهش با خودتون. نکیر و منکر اومدن بگین او کتاب الله که من بهش ایمان دارم اینه، کتاب الله من سقلینیه، من کتاب الله هم حسبنا کتاب اللهی میشه. اما اگرم نخواستید بچهتون، دخترتون، پسرتون اهل این حرفا و فرمایشات بود، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بود، خب به اون میدید یه یادگار خوبیه. به هر حال سعی کنید یه قرآن شخصی داشته باشید، این آیات و روایات رو درش علامت بزنید، به تدریج شروع بکنید. حالا اگه کسی چند تا قرآن هم داشت تو هر کدومش هم علامت بزنید اب نداره، مهم اینه که قرآن که میخوایم بخونیم قرآن رو در مکتب اهل بیت بخونیم. اینم روایت دوم بود از توسل به حضرت ابراهیم به اهل بیت علیهم السلام. در ذیل این روایت یه نکته خیلی مهم و جالب بود که یار حضرت برمیگرد میگه آقا برای چی از صلب؟ برای چی نداره؟ خدا حکمت بالغش بر این تحقق گرفته است. خیلی از چیزای دیگه هم ها جوابش همینه، خدا خدا باید یه جوری بگه که آقا ما بفهمیم. حالا شما ببخشین همه چیزو میفهمین؟ الان شما میفهمین مثلا به خاطر چی اندازه مثلا بینی شما انقدره؟ چرا انسان بینیش مثلا به اندازه بینی فلان حیوان نیست؟ نمیفهمیم که طراحی خدا. خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم. بله گاهی براش یه استدلال هایی تولید میکنیم، اینا پسینیه نه پیشینی. اصطلاحاتش هم باز بشنوید گاهی بد نیست. گاهی اوقات شما پیشینی یه نظری میدی، گاهی پسینی. ما تو خیلی هم مبانی دینی پسینی تحلیلامون، یعنی چون خدا اینجوری مقدر فرموده است باید اینجوری توضیح داد، خدا جور دیگه مقدر میفهمون جور دیگه توضیح میدادیم و جورای دیگه‌اش هم نمیفهمیدیم، جورای دیگه‌اش هم نمیفهمیدیم. روایت بعدی که چند تا توسل از انبیا رو بیان میکنه، من این روایت رو تو کامل میخونم ولی کوتاهه. توش توسل جناب نوح، توسل جناب موسی، توسل حضرت ابراهیم و توسل حضرت عیسی علی نبی نا و آلهی و علیهم السلام رو داره به اسناد الی صدوق عن الرضا علیه السلام قال لما اشرف نوح علی الغرق، وقتی حضرت نوح سلام الله علیه در شرف غرق شدن قرار گرفت، دع الله به حقنا، خدا رو خواست به حق ما اهل بیت. پس اینجوری نیست که فقط پنج تن باشه، نه در روایت ولی جمعش میشه کل اهل بیت دیگه. دع الله به حقنا فدفع الله عنه الغرق، روایت در بهار 26325 ولما رمی ابراهیم فی النار، وقتی حضرت ابراهیمو پرتاب کردن به سوی آتش، دع الله به حقنا فجعل الله النار علیه بردن و سلام. ترجمه شوشنه، حضرت ابراهیم که خواستن رها کردن، خدا رو خواند به حق ما اهل بیت، خدا آتش رو بر او برد و سلام کرد. و این موسی لما زر لما ضرب طریقا فی البحر، وقتی زد به دریا تا عبور بکنه، راه باز بشه، دع الله به حقنا فجعله یبسا، خدا اون مسیر را برای او خشک کرد. وسط دریا حضرت موسی می‌خواست رد بشه با اصحابش، دشمنان پشت سرشون بودن، چیکار کرد؟ عصا رو زد به آب. خدا رو به چه کسانی قسم داد؟ به اهل بیت، گفت خدایا به حق امام رضا، گفت خدایا به حق امام زمان. دریا براش خوش شد. و ان عیسی لما اراد الیهود قتله، وقتی یهود اراده کردن که حضرت عیسی را بکشن، دع الله به حقنا. اینا از جمله روایاتی است که ما به الحمدلله به دلالت حجت خدا در برابرش تسلیم میشه. میگه چیز عجیبی نیست، حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام از خودش چیزی نداشت، امام رضا هم از خودش چیزی نداره، ولی خدا برای کمک به عیسی راهی رو قرار داده است. وقت البیوت من ابوابها، شما نگاه کن چقدر بحث اخلاقی میکنن از این که از دیوار نروید، از در بروید. بله آیه قرآن اینو میگه، آیات قرآن عظیمه راجب این که از در برین از دیوار نرین. بابا اهل بیت اونها توضیح دادن وقت البیوت من ابوابها، یعنی اگه میخوای مسیر بندگی خدا رو بلد بشی باید بیه خاضر در برابر حجت خدا بشی. خدا باب رحمت خودش را برای عیسی ابن مریم توسل به اهل بیت قرار داده تا نجاتش بده. جمله رو بگید دوباره. این باب برای مام هست. چجوری؟ گاهی اوقات شما دیدید در عنایات که اهل بیت میکنن، مثلا به طرف گفتن که گره کار تو دست عمه جانمون حضرت رقیه است، گاهی گفتن این حاجت تو دست ابوالفضل عباس سلام الله علیه، گاهی طرف متوسل به اهل بیت علیهم السلام شده، محرم، فاطمیه، ولی شب شهادت موسی بن جعفر حاجتشو دادن. خدا باب نجات او را در این امر به دست موسی بن جعفر یا به دعای موسی بن جعفر از طریق حجت زمان قرار داده است، ولی به این معنا نیست که حالا دیگه موسی بن جعفر ای کارم را ننزده دیگه میست که از دستشون بر نمیاد دیگه بریم سراغ امام رضا. نه، ما یه دستوری داریم در در آیات و روایاتمون به نام الحاح. الحاح یعنی چی؟ اصرار، پافشاری. چجوری می نویسن؟ الحاح الملحین. بعضی از حالا شاید ناآگاهان میگن اگه اصرار بکنیم بعد خدا سر این ماشینی که ما از خدا خواستیم مثلا حالمونو میگیره. آبا خدا مگه حال گیره؟ میگه من خیلی اصرار کردم خدا مثلا به من چنین فرزندی عنایت بکنه، عنایت کرد، ولی فلان مشکل برای من پیش اومد. خیلی اصرار کردم که مثلا چنین مردی سایه‌اش رو سرم باشه، ولی مثلا وقتی اومد دستش مثلا این مشکل رو پیدا کرد. خدا میخواست حال ما رو بگیره. بعضیا با این تصورن نسبت به اصرار بر دعا، در حالی که ما دستور به درخواست و اصرار داریم، منتها اصرار در آنچه که خیر است و خدا برای ما مقدر میکند. آیا من حاجتایی که خودم هم میخوام به خدا بگم؟ بله. خدا اگه خیرم هست مثلا فرض کن به من اینم بده، خدا اگه اینو من میدی با سعادت به من بده، این باعث گرفتاری من نشه. من از تو دختر خواستم که من را مقرب به صاحب زمان کنه، نه دختری که من از امام زمان دور کنه. پس دعای زیاد کردن ایرادی نداره، ولی اگر دعا میکنیم باید راضی و تسلیم به اراده خدا هم باشیم. در راستای بحث تسلیم در جلسه قبل چند تا جمله مهم گفته شد. بعضی از این جملات مهم رو شما بزرگواران بفرمایید. تو تسلیم چیا گفتیم؟
فرمایید
هنوز نگفتیم موانع تسلیم البته دیگه. دوائی و سوائق و مرجعه ها چیا بودن؟
انسان به انسان
خب
ولی گفتیم اول خواهد کنیم انسان هست که تسلیم میمونه با انجام رو بیرونه یعنی اختیار رو خود خواهد هیچ کدوم این ها تنگ کننده
اراده نهایی با خود ماست. با مثالم گفتیم توضیح هم داد. خب پس این دوائی و مرجحات و سوائق چیه؟ یه سوالی خانم پرسیدم بودم پا ما بچه‌مونو میذاریم مدرسه خوب، شما بودیم پرسیدیم بچه‌مونو میذاریم مدرسه خوب، شرایط رو براش آماده میکنیم، مواظبیم که مثلا اینجا نره اونجا نره، اینو بخوره اینو نخوره، ما همه شرایط رو فراهم میکنیم. خب وقتی فراهم میکنیم یعنی همه اسباب رو فراهم کردیم، پس باید بچه‌مون خوب شه دیگه. ولی جمله درست چی بود؟ اگه سوالتون رو جوابش گرفتین بگین. نه یه چیزی بگین که توش دوائی و مرجحات و اینا باشه. همه اینها دوائی و سوائقی است که ما به عنوان ولی فراهم میکنیم برای فرزندمون تا او را به سمت خیر و نیکی سوق بدیم. لحظه ای که او میخواد این کار رو انجام بده یا انجام نده خودش اختیار دارد. به خاطر همینه که شما برمیگردی میگی من مدرسه خوب اسمتو نوشتم که درستو بخونی، چرا انتخاب نیکو نکردی؟ من مدرسه بد ننوشتم که درستو نخونی. به خاطر همین میگید من این همه با تو راجع به سخن اشتباه و خطا گفتن صحبت کردم که سوائق و دوائی را یه جوری فراهم بیارم که تو سخن راست را بر سخن کذب ترجیح بدی. چرا تو ترجیح ندادی؟ پس من مؤاخذهش میکنم. برعکسش هم همینطور. بحث تسلیم الان اینجا نیست، بحث تسلیم در اینجاست که یه چیزهای عامل میشود برای اینکه افراد تسلیم نشن، موانع تسلیمه، ولی این موانع اختیار را سلب نمی کنه. بعضی مشوق تسلیمه. مثلا در ادبیات دینی اطاعت پدر و مادر و چشم گفتن به پدر یا مادر اینا زمین ساز و دوائی و سوائق تسلیم خدا بودنه. یعنی من از کودکی می آموزم که باید در بعضی از زمینه ها تسلیم بود و از زمینه ها به خاطر اینکه بقیه زمینه ها رو من اجازه میدن که لباس آبی بپوشم لباس صورتی، این اجازه رو به من میدن، پس به یه معنای تو اون حیطه ها من تسلیمم. سوائق مرجحات همه مهمه. شما میگید از وقتی اون عروس اومده تو فامیل حجابا خراب شده، از وقتی فلان گروه تلگرامی دوستان را عضو شدیم اخلاقا بد شده، از وقتی مسجد می رویم با هم منظم مثلا چهارشنبه ها تقید اون به نماز اول وقت بیشتر شده. اینا همه مرجحات و دوایی که من ایجاد می کنم تا در فضای تسلیم اتفاقات بهتری بیفته. خب اگر در بحث تسلیم سوال نیست من جملاتی بهش اضافه کنم. موانع تسلیم در قرآن چهار قسمته، ولی حالا شما سه قسمتی بنویسید که حالا از هر کدوم یه تذکری بدید. یک، رذایل اخلاقی و تعلقات نفسانی. رذایل. دو، فسق، رذایل اخلاقی و تعلقات نفسانی. دو، فسق و ارتکاب معاصی. جیم یا سه، شیاطین جنی و انسی. که حالا شیطان جنی و انسی رو هم میشود جدا کرد ولی حالا تو یه قالب میگه. من با اجازتون برای اینکه بحث اصلیمون نیست عناوین رو میگم، ذیل هر کدومم یه شماره آیه عرض میکنم، بعد انشالله برای جلسه بعد که خواستیم مرور بکنیم خواهش میکنم از بزرگواران هر کدوم یکی از این آیات را بخوانند. بنابراین آیات رو خودتون استخراج میفرمایید، الحمدلله روانخانه قرآن هم که مسلطین یادداشت میکنین. خواهش میکنیم ازتون که در ذیل بعضیاش در واقع آیه مورد نظر رو قرائت بفرمایید. در بحث رذایل اخلاقی، یک هوای نفس، سوره مبارکه جاسیه آیه 23. آیات دیگه هم هست دیگه، حالا همه رو نمیگه. دو، بحث قساوت قلب، سوره مبارکه بقره آیه 73 و 74. سه، کبر و استکبار، سوره مبارکه غافر آیه 56. چهار، بخل، سوره مبارکه توبه آیه 76. پنج، علو و برتری جویی، سوره مبارکه نمل آیه 27. علو و برتری جویی. خب ببینید این بخش یک که خودش چند قسمت بود، رذایل اخلاقی عمدتاً متوجه رفتارهای جوارحی است یا جوانحی. شما که بلدین یه توضیح بدین، اونایی که نمیدونن رفتارهای جوانحی و جوارحی رو، هر کی بلده. جوارحی میشه رفتاریا، اونایی که قابل مشاهده. جوانحی میشه درونیا، که جوارحی ها بیشتر مربوط به مقام اشرف نفسه، اونا مربوط به مقام اخص نفس، که دیگه وارد اون توضیحاتش نمیشه. خب الان اینایی که گفتیم بیشتر جلوش در جوارحه، در قلبه، در نفسه. به خاطر همین در عنوانش گفتیم و تو عنوان چی گفتیم؟ و تعلقات نفسانی، گرفتاری های نفس. در قسمت دو، ارتکاب معاصی، یک، ظلم، سوره مبارکه عنکبوت آیه 49. دو، فسق، سوره مبارکه بقره آیه 99. سه، کردار زشت، سوره مبارکه روم آیه 10. چهار، کذب و دروغگویی، سوره مبارکه زمر آیه 3. کذب و دروغگویی، سوره مبارکه زمر آیه 3. و در بخش بعدی که شیاطین جنی و انسی از موانع تسلیم در برابر خدا، حجت خدا، دستورات خدا و امر و نهی خدا. سوره مبارکه انعام آیه 112، سوره مبارکه حشر آیه 16، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 25. خب این تیکه بحث رو منظم کنم. هست. ما در ذیل بحث تسلیم گفتیم تسلیم یک اتفاق ارادی است به لطف خدا. لطف خدا فراهم آورنده شرایط میتواند باشد. یعنی مثلا شما اگر در یک مجلس روزه توسلی جایی تشریف بردید، دیدید مطالب قابل استفاده است، ما را به سوی بندگی سوق میده. یکی از لطفای خدا در حق خواهر شما اینه که شما به دلتون میفته به او زنگ میزنید، او را هم دعوت میکنید. یکی از لطفای خدا در حق او اینه که خدا شرایط حضورش هم فراهم کنه، اونم با شما اون شب میاد در اون مجلس توسل یا معرفت شرکت میکنه. پس خدا اسبابی رو فراهم میکنه، به تعبیری که شماها بسیار به کار میبرید این که خدا توفیق میدهد. خدا کسی را مجبور به بندگی نمیکنه. خدا برای شما یه خانواده ای قرار داده که خانواده شما رو به خیر دعوت میکنه. حجابت سفتر که میشه مسخرت نمیکنه، حجابت بهتر که میشه تشویقت هم میکنه. یه مادر بزرگی قرار داده که تو سفر شمال یا جنوب هی بهت نمیگه بابا این چادر رو بردار گرمه، هی بهت نمیگه مثلا حالا بردشوارت دیگه مثلا راحت باش، نمیگه اینا رو. این توفیق خداست که مادر بزرگ تشویق میکنه، خواهر زنگ میزنه، تو اون جلسه میروی، اون مطلب را میشنوی، این همه توفیق. آیا شما مجبوری اونجا بری؟ نه. مجبوری اطاعت کنی؟ نه. مجبوری بنویسی؟ نه. مجبوری به این آیات مراجعه کنی؟ نه. البته دفعه بعد ازت میپرسن، باید بلد باشی، ولی مجبوری؟ نه. خدا توفیق میده، شما اجرا. گاهی اوقات خدا این توفیق را نمیدهد، فضا آماده است برای به خطا افتادن. وقتی این فضا آماده است، خدا رهات میکنه، خدا رهات میکنه، شرایط دعوتت به خیر را فراهم نمی کند، شما دچار چه میشوید؟ که به زبان دیگری گفته میشود خذلان با دالزال. وقتی خدا کسی را رها میکنه، خدا او را به گرفتاری نمی اندازه، اما او امکان به خطا افتادن براش فراهمه. اگر به خطا بیفته دچار خذلان شده، اگر به نیکی سوق پیدا کنه دچار بهرمند از توفیق شده. پس توفیق و خذلان هیچ کدوم امر و نهی تکوینی که باید رخ بده و کن فیکون نیست. خذلان خدا او اسباب رو برات فراهم نکرده، تو مسیر بندگی را طی کنی، بهت اجر مضاعف هم میده. اسباب خیر را برات فراهم کنه، توفیق فراهم بشود در مسیر رضایت خدا حرکت بکنی، کار تو و فعل تو با رضای خدا همسو بشه، میشه توفیق. فعل تو با رضای خدا مغایر قرار میگیره، میشه خذلان. تسلیم امری است که از سمت ما صورت میگیره و اصل تسلیم در مقام جواره هست، نه در مقام جوانه. برترین تسلیم تسلیم قلبی است، به خاطر همین گفتن انمال اعمال به نیات. ببین ما تا حالا انمال اعمال به نیات چجوری تعریف میکردیم؟ میگفتیم کاره زایه است ولی خب نیتش خیره. حالا فهمیدیم بابا این انمال اعمال به نیاته جای دیگه ای رو داره میخشو میکوبه. میگه اصل تسلیم باید در مقام قلب و نفس حاصل بشه، جلوه های تسلیم در مقام جواره هست. یعنی کسی بگه دلت پاک باشه ولی رفتارت هر چقدر میخواد کسی فعالوده باشه، میگیم این دوتا باید با هم همسو باشه، تضاد نباید داشته باشه. دلت باید پاک باشه، عملت هم باید خوب باشه. باید به معنای اگه میخوای بندگی خدا بکنی، اگه نمیخوای بکنی راحت باش. نه دلش مهمه نه دیگه دست و یدش. اگر کسی بگه من اعمالم خوبه، تو به نیتم چی کار داری؟ میگیم آره به نیت کار نداریم، در مقام عمل آسیبی نمیزنی، ولی اگر نیت درست نباشه از تو نمیپذیرم. خیلی امر روشنی، هم ظاهرت مهمه هم باطنت. ولی مهمترین بخش تسلیم، تسلیم قلبی است، تسلیم نفسانی است، تسلیمی است که در نهاد انسان وجود داره، یعنی همون جایی که آدم هم خیلی نمیبینن. موانع تسلیم را با این نگاه بررسی میکنیم. موانع تسلیم با این نگاه چگونه میشود؟ میگه آقا تو وقتی در مقام سلامت نفست و قلبت ایرادی وجود داره، مانع تسلیم میشه، میشه شماره یک. وقتی در اعمالت دوچار خطا و لغزش میشوی، این مغایر تسلیمه، میشه دو. این دوتا مانع تسلیم بود. سومین مانع تسلیم چی بود؟ القاعات شیطانی، چه جنی چه انسی. القاعات عمه جون، خاله جون، دایی جون، بابا جون، داداش جون، دوستم، همکلاسی مدرسم، معلمم، القاعات دیگه، اینا موانع تسلیم در برابر حجت خداست. که انشالله زحمت میکشید آیاتی که عرض شد رو استخراج میفرمایید در ادامه. بله خدا بهش توفیق نمیده. گاهی اوقات هم فرد انقدر دوچار معصیت و خطا میشه، دوچار قاعده استدراج میشه. قاعده استدراج یعنی خدا ولش میکنه دیگه، هر ببخشید غلطی میخواد میکنه. رها کردن اگر به این معناست که خدا یعنی قدرتشو الان بهش نمیده، الان شم غلطی انجام میدهد، قدرتشو الان خدا داده، توان تصمیم گیریش هم خدا داده، اما خدا مانع این ظلمش نمیشه، نشده، او به خذلان ابدی دوچار میشه. این قدرتشو خدا داده، دستش هم او تکون میده، ولی اصل کاری که انجام میده او توجه هست دیگه، او توجه میکنه به کار شر مبتلا میشه. پس اگه رها کردن به این معناست که خدا همه رو میگیره، اگه ولش کنه به گناه میفته، نه، منظور اینه که خدا اسباب، مثلا یه مثالی یکی از علما میگفتن، میگفتن مثلا من از در خانه میام بیرون میخوام خطا کنم، ایشون میگه، میگه یه هایی که از مریدان میرسه میگه آقا سلام علیکم، گفتن این یکی از توفیقای خداست که باعث میشه من علاوه خطا نیفتم. وقتی میبینم یه نفر دارن نگاه میکنن، وا دیگه حالا ما دیگه زشته مثلا این کارو، این توفیق خداست. برای موالی امیرالمومنین نه، ولی اگه از حد ایمان خارج بشه بر ما میگه نه نه، تو بحث ولایت خدا به این راحتی رها نمیکنه، ولی اگه از حیطه ولایت خارج بشه زود میره دیگه تا قهقرا. در ذیل بحث تسلیم اگه یادتون باشه در جلسه قبل چند تا روایت گفتم، یه دو سه تا روایت به اون روایت ها اضافه کنم. روایت دیگری از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میگه از حضرت نقل کرد، من تمسک بالقربت الوثقا، هر کس به قربت الوثقا، قربت الوثقا تمسک پیدا کنه، فهو ناجن، او نجات پیدا میکنه. میگه به حضرت گفتم آقا ماهیه اون قربت الوثقا چیست؟ حضرت فرمودن قال التسلیم، خب اگه کسی بپرسه خب این با اون روایتی که عروة الوثقی را اهل بیت علیهم السلام معرفی کرده قابل جمع؟ بله، تسلیم در برابر حجت خدا، تسلیم در برابر خداست. روایت دیگر، لما سئل به ای شیء علم المؤمن انه مؤمن، یبن رسولی مؤمنی میخواد ببینه مؤمن هست یا نه، از کجا متوجه بشه؟ وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودن به تسلیم و بالله، به تسلیم لله. یک، تسلیم بودنش در برابر خدا. خب اینو میشه بگیم هم دو، هم میتونیم بگیم توضیح اون تسلیم و رضا به ما ورد علیه من سرورن و سخط، و راضی باشه به اون چی که بهش میرسه از خوشی و ناخوشی. خوشی و ناخوشی بهش میرسه راضی، این نوعی تسلیم. روایت دیگر، حضرت کاظم علیه السلام فرمودن امرنی ابی، یعنی ابا عبدالله علیه السلام، ان آتی المفضل ابن عمر. حضرت فرمودن که برو پلو مفضل ابن عمر، فاعزیه به اسماعیل. حضرت اسماعیل نامی داشتن، از دنیا رفت، فرزندشون رو فرستادن، گفتن برو به مفضل ابن عمر که از دوستان ماست به او هم تعزیت بده. اقرأ المفضل السلام و قل له، بهش سلام برسون، اینو بگو اصبنا به اسماعیل فصبرنا فصبر کما صبرنا، ما دوچار مصیبت از دست دادن فرزند شدیم، صبر کردیم. تو هم اسماعیل رو دوست می‌داشتی، با او دوست بودی، یا با او به اصطلاح نزد ما بودی و معاشرت داشتی، تو هم صبر کن. اذا اردنا امرن، وقتی ما یه چیزی رو اراده میکنیم، و اراده الله امرن، و خدا هم یه چیز دیگه اراده میکنه، من اراده میکنم همسر همراه را، خدا اراده میکند همسری که با من همراه نباشه، من اراده میکنم دختر متدین را، تلاشم هم میکنم، خدا اراده نمیکند، نه که خدا او رو غیر متدین میکند، نه، به اراده من نزدیک نمی شود. اذا اردنا امرن و اراده الله امرن سلمنا لامر الله، ما تسلیم امر خداییم. من تلاشم رو باید بکنم. انشالله جلسه بعد که یه سری سوالاتی که لطف کردین و پاسخ میدین به این مبسوطتر بردیم، من تلاشم رو باید بکنم، من وظیفه‌م رو باید انجام بدم. مثلا فرض کنید یه زندگی دچار مشکل شده، یه بچه‌ای دچار ضعف اعتقادی شده، من باید تلاشم بکنم، هزینه باید بکنم، رفت آمد باید بکنم، عرق بریزم، از آدم‌های مختلف استفاده کنم، گاهی اوقات باید منت بکشم، من تلاشم باید بکنم. گاهی اوقات من فکر می‌کنم گریه‌ای که بعضی از پدر مادرها تو این مدارس برای اینکه بچه‌شون ثبت نام کنن می‌کنن، به درگاه خدا بعضی‌هاشون نمی‌کنن، حالا از ایرادای بعضی از شاید مدارس یا ما باشه، کلی منت کشی میکنم، به تمام شرایط رو فراهم میکنم، فکر میکنم این بهترین شرایط بچه‌مه، خیلی خوب، ولی اونچه که من میخوام نمیشه، من تسلیم درگاه خدا. هر کار کردم که این سرطان از بدن این بره نشود، من تسلیمم. من دوست داشتم به داشتن دختری یا پسری متدین افتخار کنم، نشد، من تسلیمم به خدا. و این تو کوتاهی نکرده باشی تسلیمم به خدا باشی، کوتاهی کردی باید بری کوتاهیاشو درست کنی. اما خبه اینو نمیدونی، یعنی ببخشی عرض کردم اینو، انشالله تو جلسات بعد، نه 25 ساله ها یادشون نمیشه، حتی در روایت داره که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم وقتی یک کاری میشد نمیفهمیدن کاش یه چیز غیر از این میشد. ببین من همه تلاشم کردم که این بشود، نشد، حالا که نشد دیگه با کاش زندگی نمی کنم، نشد دیگه. آیه قرآن چه میگوید؟ یکی دیگرش نه قصه گذشته رو میخورند. احسن. نه ترس آینده رو دارن نه قصه گذشته. این نظام تسلیم چقدر آدم آرام میکنه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف مرا آینده است، حزن مرا گذشته است، افسردگی مرا گذشته است، استراب مرا آینده است. اینا نه استراب دارن نه افسرده. افسرده نیست. چرا؟ چون میگه من اراده کردم، خودم اراده کرد، خدای منو ببخش اگه یه جاشم اشتباه کردم، کوتاهیم کردم، استغفار میکنم، تمام عواملی که موجب استغفارم میشه تو زندگیم پیاده میکنم، تو منو ببخشی، تمام تلاشم میکنم جبران کنم، اما دیگه گذشت، دیگه چیکار کنم؟ نگران آینده نیستم. چرا؟ چون خدایی هست، رحمت خدایی هست، دست عنایت حجت خدایی هست. من تو مسیر بندگی باشم ولی هرچه تو میپسندی، هرچه تو میپسندی، من باید تو مسیر بندگی باشم. این شرط اولش. با اهل بیت باشم، با قرآن باشم. اونجایی که باید صبوری کنم صبوری کنم، اونجایی که باید عصبانی بشم عصبانی بشم، اونجایی که باید به اصطلاح توبیخ کنم توبیخ کنم، اونجایی که باید دوری کنم دوری کنم، اونجایی که من کارهایی که باید بکنم و بکنم. حالا این کسی میگه آقا نمیدونم باید چیکار کنم، خب باید بری بدونی، این میخواد بندگی کنه باید بدونی. کسانی از ما جلوتر بودن، برای این دانش بندگی بیشتر تلاش کردن، خوشحال شد. از این به بعد الان چشم بر هم بزنید یه روزی میرسد، خیلی همون از هم دیگه خبر نداریم، نمیدونیم، بالاخره و هر کلاسی ما به رحمت خدا رفته یا در قید حیات، نمیدونیم. ما باید تو مسیر بندگی باشیم، برای مسیر بندگی باید تلاش کرد، ولی باید تسلیم هم بود. تسلیم بودن کمی دشواره، حق میده، ولی عروت الوثقای الهیست. اگر کسی میخواهد متمسک به یک حبل متینی باشد باید تسلیم باشه. تسلیم خدا و صاحب زمان بودن اگه خیلی راحت بود دیگه این لتو غربلون نسم لتو غربلون نداشت، این همه آزمون نبود، این همه جریان شهوات نفسانی جاری نبود، این همه شبکه ها و دستگاه ها و امکانات به انحراف افکن لازم نداشت، این همه شیطان زاد و ولد نمی کرد، این همه هر کدوم بچه هاش مأموریتی پیدا نمی کردن. اگه راحت بود که خب همه می رفتن تو بهش. آسان نیست، ولی برای همین مسیر بهترین راه همون توسل به حجت خداست. یعنی آدم بدونه که در این بیابان پر گرگ و بلا تنها نیست. فقد استمسک بالعروة الوثقی، بداند که در این بیابان پر محن دل به دنیا و مال دنیا و بچه و شوهر و همسر بستن خطاست. همش زینت الحیات و دنیا، همش لعبون و لهوون و تفاخرون، همش همیناست. کسی که میفهمد دشواری را باید بیشتر به این حسن حسین پناه ببرد. من دخل حسنی امن من عذابی، من چگونه باید بفهمم که در حسن ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستم یا نیستم؟ الحمدلله محبت حضرت در قلبم هست. خب باید بیام سراغ این موانع تسلیم، باید قلب را هی طهارت بیشتر ببخشم. او کسی که نماز امام هادی را از هفته قبل به این هفته که ذکر کردیم خوانده، یه قدم از ما جلو افتاده. اونی که ذکر سجده های طولانی تر پیدا کرده یه قدم جلو افتاده، اون که آیت الکرسی بیشتر خونده یه قدم جلو افتاده، اونی که یه جزء راجع به عظمت امیرالمومنین دستش گرفته یه قدم جلو افتاده، اونی که یه فایل صوتی راجع به امام زمان گذشته گاهی میشنوه یه قدم جلو افتاده، اونی که هر روز زیارت آل یاسینش رو میخونه سلام الله الکامل التامش رو میخونه یه قدم جلو افتاده، اونی که میگه فقط من نگرانم استرس دارم ولی خب حالا بالاخره گرفتاریم، این هفتهمون که اینجوری گذشت هفته بعدم قراره با جادمینا بریم کیش، میگن نمیدونم جشنواره چی چیه، خب اونم یه مدل زندگیه، اونم یه مدل زندگیه. آقا باید زندگیمون عوض بشه. من نمیدونم الان مختص زندگیمون چیه ولی میدونم قد تبین رشد من الغی، بر ما روشنه، حجت بر ما تمامه. خدا و حق صاحب زمان ما رو تسلیم اوامر خودش و اراده خودش قرار بدهد انشاءالله.